أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین. تقسیم استصحاب به اعتبار شک لاحق تقسیماتی دارد. الثالث ان الشک اما من حیث الرافع و اما من حیث المقتضی. وقتی انسان در بقای یک شیء شک می کند، تارتم از جهت آمدن رافع نگران شده و شک می کند، تارتم از جهت استعداد و اقتضاء ذاتی خود اون مستصحب شک می کند. مستصحب چه مقدار استعداد بقا داشته است، چه مقدار اقتضای بقا، تا چه حدی اقتضای بقا در او بوده. شک در رافع، شک در مقتضی. قبلا هم مشابه این مطلب گذشت، اونجا که محقق معارج و محقق خونساری فرمودن که آیا دلیل دلالت دارد علی استمرار الحکم الی حصول رافع او غایه، یا دلیل دلالت ندارد مهمل است. اونجا فرمودن که اگر دلیل دال بر استمرار الی حصول رافع این او غایه، اونجا استصحاب یجری، اما اگر دلیل مهمل است، ساکت است، مثل دلیل خیار قبل، لا یجری. حالا بازم مشابه همون بحث شک، تارتن فی رافع و تارتن فی مقتضی. البته بحث اونجا با بحث اینجا از جهاتی فرق می کند. اونجا از حیث دلیل بحث می کردیم، آیا دلیل در چه حدی دلالت دارد، از نظر دلالت دلیل دال بر استمراره یا مهمله یا همچه بحث. اینجا از حیث شک بحث می کنیم، شک تو در رافعه یا شک تو در مقتضیه. خب اون یک حیث بود، این حیث دیگر است. و در اون بحث وقتی گفتن استصحاب جاریه، هم در مورد حصول رافع فرمودن، هم در مورد حصول غایت که شک میکنیم غایت حاصل شده یا نه، چون دلیل دال بر استمرار بوده الی حصول غایت اتم الصیام الی اللیل، وقتی شک کردیم لیل آمده استصحاب را جاری میکنیم. اما اینجا همون الشک فی حصول الغایه داخل در باب شک در مقتضی است. کسانی که میگوین این در شک فی رافع یجری، این در شک فی المقتضی لا یجری، غایت هم داخل در این بحث شک در مقتضیه. لیل آمده یا نه شک میکنیم یا وجوب صوم اقتضای بقا دارد یا اقتضای بقا ندارد. اونجا از نظر دلالت دلیل بر استمرار بحث داشتیم، لذا شامل شد هم الی حصول رافعین را و هم الی حصول غایتین را. هر دو استمرار دیگر، یکی الی حصول رافع، یکی الی حصول غایه. چون دلیل دال بر استمراره یا رافع یا غایه، هر شک کرده یجیز بسا. اینجا از نظر مقتضی و از نظر شک در رافع و شک در مقتضی بحث میکنیم، اون بحث غایت داخل در باب شک در مقتضی. از این نظر اگر کسی گفت شک در رافع جای استصحاب نه شک در مقتضی، یا اون خارج میشود، اون الی حصول غایه از این بحث خارج میشود. علاوه بر این اونجا از نظر دلیل بحث داشتیم، مربوط بود به شبهات حکمیه که انسان شک بکنند در بقاء حکم خدا، بله، لرافع این او لغایت این. اما این بحث شک در مقتضی و شک در رافع که امروز بحث میکنیم، اعم از شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه، شبهات خارجیه، فلون بلد در کنار ساحل درست شده بود حالا هست یا نه، چون شک در رافع است استصحاب میکنیم، این مربوط به دلالت و دلیل علی استمرار الحکم ندارد، این موضوع خارجیه، ولی چون شک در رافع است خوبی از استصحاب. اون با شبهات موضوعی یا به اینها کاری نداشت اون بحث اونجا، ولی این بحث امروزی شک در رافع و شک در مقتضی در تمام انواع و اقسام موارد شک جریان دارد، احکامش، شبهات موضوعیش، شبهات خارجیش، بله. الماء المتغیر متنجس، شک میکنیم آیا نجاستش بعد از زوال تغیر باقیست یا نه، و شک در رافع است و خودش هم شبهه حکمیه، این اینا پاک بود حالا هم پاک است یا نه، خب شک در رافع است و شبهه موضوعیه، فلان بلد در کنار ساحل هست یا نه، شبهه خارجیت، خودش هم شک در رافع، اون بحث با این بحث، بله. این نکته لازم بود تذکر بدم، اگرچه شیخنا رحمه الله هیچ اشاره به این مطلب نداره، او یا نیازی نبوده مثلا، ولی خب ممکنه در اذهان بعضی از رفقا این معنا باشد که اون بحث اونجا گذشت، یه دفعه مثل این که این بحث این دوباره تجدید شده، نه، اون از نظر دلیل بود، دلالت دلیل، این از نظر خود حیثیت شک، شک در رافع و شک در مقتضی و ثمراتی هم اون بحث این بحث دارد که انشاءالله موقع مطالعه مسلمن دقت خواهی فرمود، بله. شیخنا رحمه الله می فرماید خواستم تفصیل من بگویم، نگه داشتم برای اینجا، با اینکه در همونجا نوشته بودم شک در رافع پنج قسم، شک در غایت هم پنج قسم، شک در وجود رافع، شک در رافعیت الموجود، شک در وجود غایت، شک در غایت الموجود، کدوم پنج جور متصوره، اونجا نوشتم اگه موقع مطالعه احتیاجی بود. اما اینجا خود شیخونا رحمه الله متعرض شده هم در شکی در رافع، می فرماید این که می گوییم یا شکی در رافع یا شکی در مقتضی، شکی در رافع چند قسمه، تارتن شکی در وجود رافع است، آیا رافع وجود گرفته یا نه، مثل این که شخصی وجود گرفت شد متطهر، بعدا شک می کند که حدث منه بولون اولم یحدث، آیا ادرار کرده یا نکرده، این شک در وجود رافع است، و تارتن شک در رافعیت الموجود، یعنی یک چیزی موجود شده، یک چیزی موجود شده اما نمی داند این چیز موجود شده رافعیت دارد یا رافعیت ندارد، و این چطوری میشه که چیز وجود میگیرد و انسان شک میکند این رافعیت دارد یا نه، این عللی دارد، تارتن علتش این است که اون مستصحب سابق وضعش روشن نیست، اونی که میخوای استصحابش بکنی اون وضعش روشن نیست که با این چیز با چنین چیزی مرتفع می شود یا مرتفع نمی شود، اون وضعش روشن نیست. مثلا شما روز جمعه نمی دونستید نماز ظهر به شما واجبه یا نماز جمعه واجبه، خب اشتغال ذمه به صلات هست و ما یا ظهر یا جمعه، احد هما را به جا آوردید، مثلا فرض بفرمایید نماز ظهر را به جا آوردید، شک میکنی اشتغال ذمه برطرف شد یا برطرف نشد، این شک در وجود رافع است یا رافعیت الموجود، رافعیت موجود، یعنی این عملی که وجود گرفت به نام نماز ظهر، این رافعیت دارد، اون اشتغال ذمه را از بین برد یا از بین نبرد؟ علت شکتون چیه؟ رافعیت موجود؟ چون نمیدونه نمازی که واجب بوده اشتغال ذمه که داشتی نسبت به جمعه اشتغال داشتی یا نسبت به ظهر اشتغال داشتی، اون وضعش روشن نیست. چون مستصحب وضعش روشن نیست، فلیزا این نمازم که خوندی وضعش مشخص نشده که این رافعیت دارد اشتغال را یا رافعیت ندارد. یا نه، از شک و فی رافعیت موجود از این جهت هست که در صفت حاضر موجود تردید داره که شارع به این موجود سمت رافعیت داده یا سمت و منصب رافعیت به این نداده. مثل این که شخص متطهر شد و بعد خرج من هم مجلول مجل خارج شد، نمیدوند حاضر خارج، حاضر رطوبت خارجه رافعیت دارد یا ندارد. یعنی شارع به این مجل سمت رافعیت داده کل بول یا سمت رافعیت نداده. اشکوفی رافعیت موجود از این جهت صفتش را اطلاع نداره که شارع اعطا کرده یا نه. یا اشکوفی رافعیت موجود از جهت اشتباه در مصداق، نمیدونی حاضر موجود مصداق چیه. مثل این که میدونید که بول ناقض وضوست، مزی ناقض وضو نیست، میدونید، ولی یه رطوبت بیرون آمده، نمیدانه این رطوبت بول است یا مزی است. بله، خب پس شک داری در رافعیت الموجود که حاضر رطوبت الموجوده رافعیت دارد یا نه، چون نمیدونه حاضر رطوبت مصداق بول است یا مصداق مزی. شک در مصداقیت حاضر موجوده. یا از نظر مصداق تردید نیست، از نظر مفهوم تردید داره. از شک و فی رافعیت الموجود لتردد فی المفهوم، چون در مفهوم اون رافع تردیدی داری. مثلا میدونی که نوم وضو را باطل میکند، اینا میدونی، ولیکن نوم خواب مفهومن در نظر تو مشتبه هست که آیا خفقه را هم نوم میگوین یا خفقه را نوم نمیگوین. یادن اونجا مثال میزدیم اتم الصیام الی اللیل، مفهوم لیل، آیا استطار قرص را لیل صدق میکند یا لیل صدق نمیکند. اشک و فی رافعیت الموجود از این جهت تو یک نگرانی در مفهوم داری، مفهوم نوم آیا شامل خفقه هم هست این چارت زدن یا شامل نیست. مثلا آیا مفهوم لیل شامل استطار قرص هست یا نیست. تلخص این که اشک و فرافه پنج به پنج نحو متصوره که یکی اشک و فی اصل وجود رافه که رافه وجود گرفته یا نه، چهار تای دیگرش اشک و فی رافعیت موجود، یه چیزی وجود گرفته اما نمیدونی این وجود گرفته سمت رافعیت دارد یا نه، که جهات علل این شک را هم توضیح دادم در تطبیقم انشاءالله میاد. خب این انواع و اقسامی شک در رافع و تارتا شک در مقتضیه، یعنی یک شیئی قبلا وجود گرفته بود و الان شک داری در بقاش به خاطر اینکه از استعداد بقای او نگرانی، اون موجود شده چه مقدار استعداد بقا داشته است. مثل خیار قبل اشاره، بله برای آدم مقبول حق خیار قائل شده، اما نمیدونیم این فوریه که عمر طولانی ندارد، فوریست یا نه فوری نیست، متراخی مدتی وقت دارد انسان فکری بکند با این اون شور مصلحت بکند و بعد به استخاره مراجعه بکند و بعد خواست فسخ بکند، همچون مهلت های درش هست. بعد این هم یه شکی دار مقتضی، یعنی دار استعداد بخواد. یا مثلا شب تمام شده یا نه، روز تمام شده یا نه، خب این شکی در مقتضیه. یا لیل، رون، نهار استعداد بقا دارد تا حال یا استعداد بقا نداشته. البته خیال نکنید، اینو ما تذکر میدیم، شیخونا متعرض نشدن اینجا، که حتما شکه ها جدای از هم، بعضی شکه ها هر شکی در رافعه که دیگه داره شکی در مقتضی متصور نیست، بعضی شکوک هست که شکی در مقتضی رافع درش متصور نیست. اینطور نیست، ممکنه یه موردی از یه نظر شکی در رافع باشد، از یه نظر شکی در مقتضی باشد. مثلا اتم الصیام الی اللیل، شخص روزدار بود، در اثنای روز، در اثنای نهار جریانات پیش آمد، مثلا سردردی گرفت یا یه مسافرت پیش آمد که وضعش نمیدوند، خب این شک میکند که الان دیگه روزه واجب نیست، وجوب برداشته شد، با این سردردی که گرفته از مثلا با این آتشی که براش پیش آمده دیگه وجوب روزه برداشته شد یا نه، با این چیزها وجوب روزه برداشته نمیشه. این شکل در مقتضی یا رافعه؟ بله رافعه. در اثنای روز تا شب هر وقت از یه جهتی نگران شد که آیا وجوب روزه برداشته شده یا نه، شکل در رافعه خواهد بود. یعنی رافعه چرا؟ چون مسلم است که روزه یک روز تمام استعداد بقا دارد، این مسلمه، تا شب استعداد بقا دارد. فلذا در طول این مدت اگر مانعی پیش بیاد از جهت رافع خواهد بود، نه اینکه در عمر روزه شک دارم، عمرش مسلمه، یه روز عمر دارد دیگر، در اثنا شک کردی شکی در رافع است. اما اگر اجازه بدید آقا، اما اگر در رافع شک کردید، بله در غایت شک کردید که شب شده یا نه، این چه شکی میشه؟ شکی در مقتضی، یعنی حالا استعداد بقا دارد وجوب صوم یا استعداد بقا ندارد. انسان معمولا 60 سال 70 سال عمر می کند یا بیشتر، مثلا یه قبلی معمولا این عمر طبیعی، اگه در اول جوانی انسان شک بکند که حادثه ای برای زید پیش آمده یا نه، مات او هو حیون، شکی در رافعه یا شکی در مقتضی، شکی در رافعه، به جهت این که خب بشر مدتی استعداد بقا دارد، 60-70-80 در این حدودها استعداد بقا دارد، آیا این اگر در این بین زودتر از بین برود یا حادثه معمولا رافعه آمده از بین برده، این هم میگه شکی در رافعه. یه دفعه نه، اواخر عمر خوب 60-70-80 سال از عمرش میگذرد، شک داری که الان زنده است یا ماته، این شکی در مقتضی، یعنی استعداد بقا در این حد داشته یا نداشته، و ها که در سایر حیوانات و سایر اشیا. بله، یا چراغی که در خارج مثال میزدن برای شکی در رافع و شکی در مقتضی، مثلا چراغی بر نفت ریخته و روشن کرده، این نفت بله 5 ساعت برای روشن شدن این چراغ این کفایت میکند، هنوز 5 ساعت نشده، 1 ساعت 2 ساعت کم زیاد روشن بود، شک داره که الان چراغ روشنه یا خاموشه، از جهت رافع نگرانه یا از جهت مقتضی؟ از جهت رافع، چون 5 ساعت این نه کفایت میکرد، لعله بادی آمده خاموشش کرده، میشه رافع. در طول این مدت هر وقت نگران شدی از جهت رافع نگران شدی، اما وقتی 4-5 ساعت از روش گذشت، نگرانی که نفت تمام شده، نفت چراغ یا تمام نشده، این نگرانی از حیث شک در مقتضی خواهد بود. ولی این حاشیه‌ای بود، رفتیم تذکرش لازم بود. خب اشک فی الرافع و اشک فی المقتضی، لا شک در این که بله هر دو محل خلافه، شکی در رافع و شکی در مقتضی هر دو محل خلافه، اگرچه بعضی ها خیال کرده اند که اشک فی المقتضی جای خلاف نیست، وجودش یا عدمش جای خلاف نیست، بله عدمش، یعنی مسلم است که این در شکی فی المقتضی استثاب جاری نمی شود، بعضی ها چنین خیال کرده ام. چنان که بعضی از ادله منکرین مثبتین هم این معنا را نشون میده. مثلا میگوین استثاب چرا حجت نباشد، المقتضی موجود، که اون دلیل مقتضی این حکم است و مقتضی موجوده و این نمش شک فی الرافع، شک در رافع است. بله، فیحکم بالبقاء عملا بالمقتضی، ما به مقتضی عمل میکنیم که همون دلیلی که این حکمی را آورده و ادامه میدیم به این حکم. ظاهرش نشون میده که بس اونجاییست که مقتضی موجود باشد، از شکوف رافع، شکی در رافع. پس اگر در مقتضی نگران بودیم، اون اصلا محل حرف نیست. ظاهرش انسان چنان خیال میکند، ولی نه، شکی در مقتضی هم محل خلاف هست، مثبت دارد و منکر دارد. و اما شک فی الرافع، اما شک در رافع، اینجا برعکسه. بعضی ها خیال کردن که از محل نزاع خارجه، وجودش یا عدمش، وجودش یعنی مسلمن حجت دیگر، چون خب دلیل دلالت کرده بر استمرار و شک شما در رافعه، این چرا استمرار نداشته باشد؟ این مسلمه. شیخنا رحمه الله می فرماید نه، این هم همانطوری که اون طرف عدمش مسلم نبود، این طرف هم وجودش مسلم نیست، بلکه مقتضی و رافع هر دو محل اختلاف و محل نزاع. انسان دلیل مثبتین را ببیند و دلیل نافین را. سید مرتضی مثلا میگوید البند المبنی علی ساحل البحر حق استصابشو ندارید، زید بن الغائب عن النظر حق استصابشو ندارید. و حال اینکه زید بن الغائب عن النظر در دوران جوانی وقتی شک میکنه حیث یا ماته، شک در رافعه یا مقتضی یا البلد المبنی، اینها شک در رافعه، سید این کار کرده، این خیلی های عزیز در اینها استثاب با این شک در رافعه. یا مثلا میگوین اگر بیان، اگر سنانچه استثاب حجت بود، بایست بیانه نفیه ترجیح داشته باشد بر بیانه اثبات، بیانه منکر ترجیح داشته باشد بر بیانه مدعی، لمعازدت ها بالاستصحاب، چون بیانه منکر معازده با استصحاب. کدوم استصحاب؟ اصالت العدم. و حیث این که اون ترجیحی ندارد، پس اصلا استصحاب ارزشی نداشته، و الا اینجا تأیید می کرده بیانه این آقا را، تأیید که نمی کند چون حجیتی ندارد. و این شکی در رافعه یا شکی در مقتضی، اصالت العدم، رافعه به جهت اینکه عدم، هر عدمی فی حد ذاته استعداد بقا دارد، حتی یرفعه وجود، تا وجودی بیاد اون عدم را از بین ببرد. اصل در هر حادثی وجود یا عدم؟ بله، اصل در هر حادثی عدمه دیگه، تا علت الوجود نیاد عدم هست. مقصود آقا وقتی ادله و کلمات طرفین را انسان میبیند، مثبتین و منکرین، میبیند که همون شکی در رافع محل نزاع بوده. و کیفکان، در هر صورت آقا، منکر مطلق داریم، مثبت مطلق داریم و مفصل داریم. مفصل چیز رو تفصیل داده؟ گفته است که اگه شکی در رافع بود استصحاب یجری، شکی در مقتضی بود استصحاب لا یجری. اونهایی هم که میگوین شکی در رافع باشد یجری، شکی در رافع چند جور متصور شد؟ پنج جور. بعضی ها در تمام این پنج قسمش گفتن استصحاب یجری. اما محقق خونساری رحمه الله فرمودن از شک فی وجود رافع اگر بود استصحاب یجری، اما اگر شک در رافعیت الموجود بود که چهار صورت دارد، اونجا لا یجری. فقط در یک صورت از اون پنج صورت استصحاب را جاری دانستن، از شک فی وجود رافع که صدر منه بولن اولم یستر، اینجا فقط. اما در اون چهار قسم دیگرش که اشک فی رافعیت الموجود، اونجا گفته نه، این هم مثل شکی در مقتضی استصحاب جاری در او نخواهد بود. بعضی ها در دو صورت شک در رافع گفتن استصحاب جاری میشه، در بقیه صورش گفتن لا یجری. یکی اشتکو فی وجود رافع، اونجا گفتن الاستصحاب یجری، و یکی هم اشتکو فی رافعیت الموجود لتردد المصداق، شک در رافعیت موجود به خاطر شبهه مصداقیه، اونجا هم استصحاب یجری. مثل اینکه یه رطوبتی صادر شده اما نمیدوند این رطوبت مصداق بوله یا مصداق مزیه، شبهه مصداقیه. اینجا هم گفتن الاستصحاب یجری، در اون سه صورت دیگرش لا یجری. خب تمام شد تقسیماتی که بنا بود بر استصحاب ذکر بشود، تقسیماتی به اعتبار مستصحب، تقسیماتی به اعتبار یقین سابق یعنی الدلیل الدال، و تقسیماتی به اعتبار الشک اللاحق. مثل اینکه هر کدوم سه تقسیم داشت، نه تقسیم مثلا به نظرم میاد. خب میفرماید روی هم رفته وقتی ما اقوال را در باب استصحاب به دقت مد نظر میگیریم، 11 قول در این تفصیلات و تقسیماتی که در این چند روز بحثش داشتیم، 11 قول وجود دارد. البته اقوال نادره را اگر حساب بکنیم یا اقوال را با هم جمع بندی نکنیم، توافق به اقوال ندیم، ابتداعا انسان اختلافات اقوال را ببیند، خیلی زیاده. شاید کمتر در فقه یا در اصول مسئله باشد که اختلافش به اندازه اختلافات مسئله استصحاب باشد، که حدود 50 قول هم بله در استصحاب ذکر شده یا متجاوز مثلا. اما وقتی اقوال را با هم وفق میدیم و دقت نظر اینها، 11 قول مثل این که وجود دارد که شیخونا اقوال را ذکر میکند، میفرماید من اون قولی را اختیار میکنم که میگوید اگر شک در رافع بود استصحاب یجری، اگر شک در مقتضی بود استصحاب لا یجری، وفاقا للمحقق فی المعارج، خودم هم موافقت میکنم با محقق در معارج، که یکی دو روز قبل اشاره شد به نظریه محقق رحمه الله که صاحب معالم اعتراض میکند که پس محقق اول با مثبتین موافق شده بود کالمفید رحمه الله، حالا با منکرین موافق شد که سید المرتضی رحمه الله، که شیخونا فهمد نخه، ایشون اول تا آخر عقیدش همین بوده، اگه شکی در رافع بود استصحاب یجری، اگه شکی در مقتضی بود استصحاب لا یجری، و عقیده محقق بر این است که ادله‌ای که برای استصحاب اقامه شده بیش از این قدرت و توان ندارد، بیش از این که استصحاب در موارد شکی در رافع جاری بشود، نه در موارد شکی در مقتضی، ادله بیش از این تقاضا نمی کند. اول تا آخر هدف مرحوم محقق این بوده، نه مثبت مطلق بوده نه منکر مطلق. تفصیل منظورش خالص. تقسیم سوم استصحاب به اعتبار شک لاحق، من حیث ان الشک فی بقاء المستصحب، وقتی شک می کنیم در بقاء مستصحب سابق، این شک ما قد یکون من جهت المقتضی، تارتن از جهت مقتضی شک می کنیم، و المراد بهی، مراد از این شک در مقتضی، الشک من حیث استعدادهی و قابلیتهی فی ذاتهی للبقا، یعنی انسان شک می کند در استعداد اون مستصحب و قابلیت اون مستصحب فی حد نفسه، فی حد نفسه یعنی مع قطع نظر ان ترو الموانع فی حد ذاته، من حیث استعدادهی و قابلیتهی فی حد ذاته للبقا، چه مقدار استعداد بقا داره، که شک فی بقاء اللیل و النهار، مثل شک در بقاء لیل و نهار، زید بعد از 70 سال 80 سال مثلا، که شک فی بقاء اللیل و النهار، و خیار الغبن، و شک در استعداد خیار غبن، بر بقا بعد از زمان اول آیا استعداد بقایی دارد یا ام هو فوریون یا نخیر هیچ استعداد بقا ندارد؟ خیار قبل امر فوری است. و قد یکون من جهت طرف رافع تارتن شک از ناحیه پیش آمده رافع است، طرف رافع است، مع القطع به استعداده للبقا، با قطع به استعداد بقا، که آیا بادی آمد چرا را خاموش کرد، با اینکه یقین داریم که اقلا 5 ساعت استعداد بقا داشت. و با بله مع القطع به استعداده للبقا. و هذا الاقسام، شک در رافع 5 قسمه. لعن شک اما فی وجود رافع، چون یا انسان شک میکند در وجود رافع، که شک فی حدوث البول، که آیا صدرم این بولون اولم یسدر، و اما ان یکون فی رافعیت الموجود، یا نه یه چیزی وجود گرفته اما نمیداند این موجود رافعیت دارد یا نه. اینم 4 جوره. اما لعدم تعیل المستصحر، یا از این جهت که وضع مستصحب روشن نیست، تردده بین ما مستصحب مردد است بین یک چیزی که یکون الموجود رافعا، تازه الموجود میتواند رافع او باشد، و بین ما لا یکون، و بین یک چیزی که هذا العمل الموجود نمیتواند رافع او باشد، وضع او روشن نیست. خودشو میسازدن کفل زهر، شخص بلند شد نماز زهر بخوند، المشکوک کونه رافعا، و شک دارد که با این نماز زهری که خوندم اشتغال ذمه برطرف شد یا برطرف نشد. چرا؟ بله، کفیل زهر مشکوک کنه رافعا لشغل ذمه بالصلاه المکلف بهای قبل العصر یوم الجمعه، مثل نماز زهری که انسان شک می کند آیا برطرف کرد اشتغال ذمه بالصلاه مکلف بهای قبل العصر یوم الجمعه را، یا نتوانست بردارد اون اشتغال ذمه را. چرا؟ من جهت ترددهی، چون اشتغال ذمه به صلات خودش مردد است بین ظهر و جمعه، آیا اشتغال ذمه به ظهر داشته یا اشتغال ذمه به جمعه داشته. این یک بحث. و اما للجهل به صفت الموجود، یا از این جهت که شک در رافعیت موجود از سمتش بی اطلاعست، شک دارد که آیا شرع مقدس صفت رافعیت به این اعطا فرموده یا نه. و این مال الجهل به صفت الموجود من کونه رافعن، که آیا رافع هست یا نه. کلمزیه نیست نزد، اما رافعیت الموجود دیگه. بعد 4 تا مثال برای رافعیت الموجود میخواهم ذکر بکنیم دیگه. نماز ظهر، بله، که رافعیت معلوم نبود، نه از این جهت که آیا شارع سنت رافعیت داده یا نه، از این جهت که اشت مستصحب وضعش روشن نبود. اشتغال ذمه به صلات که داشتیم، حالا با این عمل کار نداریم، اشتغال ذمه به صلات که داشتیم صلات ظهر یا صلات جمعه، آقا این معلومه مستصحب چون وضعش روشن نیست، فلزا شک داری آیا با این نمازی که خوندم اشتغال برطرف شد یا نه. و الا نزد کسانی که وضع مستصحب روشنه هیچ چنین شکی براشون پیش نمیاد، اونها که میدانن نماز جمعه واجبه، خب یقین دارن که با این نماز ظهر تکلیف برطرف نشد، اونها که یقین دارن ظهر واجبه، خب میدونن با این ظهر اشتغال ذمه برطرف شد. وضع وقت آقا اجازه بدید، بعد انشاءالله بله همش، البته همش میدانم و نمیدانمه، اما اونجا مستصحب وضعش روشن نبود، اینجا مستصحب وضعش روشنه، وضوع گرفته دیگه، وضوع گرفته شدی متطهر دیگه، وضعش روشن نیست، یعنی چه؟ وضوع گرفته شدی متطهر. و طهارت حالت نفسانیه است، نظارت باطنی هستش تا رافعی بیاد، منتها مزی بیرون آمده، نمیدونه شارع مزی را مثل بول رافع قرار داده یا نداده، این سمت را به این هم داده یا نداده.
خب فهم از جلیل جالب صفت الموجود، صفت موجود را نمیدونی، من کونه رافع ان کلمز، من کونه رافع ان از هش رافع بود کلمز. او مشتاقن یا وضع موجود را نمیدانی به جهت اینکه از حیث مشتاق مشتبه شده. مشتاقن لرافع معلوم المفهوم، آیا این مشتاق هست بر اون رافعی که مفهومن روشن است؟ که رطوبت مثل اینکه یک رطوبت بیرون آمده، المردد بین البول و الوضعی او المدیه، یکی از مياه سلاسه، نمیداند بول است یا یکی از مياه سلاسه. از حیث حکم مفهوم برای تردیدی ندارد، میدوند که بول ناقض است و مياه سلاسه ناقض نیست، اما هذه رطوبه از مياه سلاسه است یا از بوله. او مجهول المفهوم، یا امرش موجود اما مجهول المفهوم، مثل این که نمیدوند النوم که ناقض وضوست خفته را هم شامل می شود یا نه، یا اللیل که رافع وجوب صومه استطار قرص را شامل یا نه. مجهول مفهوم. ولا اشکال فی کون ما عدا شک فی وجود رافع محلا للخلاف، جای شک نیست که ما ادای شک در وجود رافع محل خلافه. ما اداش چی میشه؟ ما ادای شک در وجود رافع، شک در مقتضی و شک در رافعیت الموجود که چهار صورت داشت. لا شک فی کون ما ادای شک فی وجود رافع، ما اداش محلا للخلاف، محل خلافه. خیال نشود که مثلا شک در مقتضی عدمش مسلمه، نه. و این کان ظاهر و استدلال بعض المثبتین به ان المقتضی للحکم الاول موجود الى آخر، و این کان ظاهر و هذا الاستدلال یوهم الخلاف، موهم خلاف گفته ماست. عبارت ها لطیفه. می فرماین همش محل خلافه، اگرچه ظاهر این دلیل نشون می دهد که شک در مقتضی محل خلاف نیست، یعنی عدمش مسلمه. چون ببینید آقایان مثبتین یکی از ادلهشون اینه، میگن چرا استصحاب جاری نکنیم در حالتی که المقتضی للحکم الاول موجود، مقتضی موجود است و انما الشک فی المانع، و شک در مانع داریم، پس حالت سابقه را حفظ میکنیم عملا بالمقتضی، طبق مقتضی. خب ظاهر این دلیل یوهم خلاف گفته ما را، یعنی یوهم این که اگر یه وقت در مقتضی شک کردیم اونجا مسلمن استصحاب لا یجری، باید مقتضی مسلم باشد و در رافع شک بکنیم اونجا استصحاب یجری، اما اگر از ناحیه مقتضی نگران شدی اونجا مسلم لا یجری. دقت بکنید آقا این دوتا الخلاف الخلاف ها را می فرماید لا اشکاله فی کون ما ادای شک در وجود رافع محلا للخلاف، محل اختلاف، هم مثبت دارد و هم منکر دارد، مثبت و منکر. اگر که ظاهر این دلیل یوهم خلاف گفته ما را، خلاف گفته ما چیه؟ ما گفتیم خلاف هست، ولی این دلیل یوهم و خلاف گفته ما را که گفتیم خلاف هست، یعنی خلاف نیست، عدمش مسلمه و یوهم الخلاف. و اما هو، اما شک در وجود رافع چطور؟ فالظاهر ایزن وقوع الخلافی، ظاهر این است که همونم محل خلافه، هم مثبت دارد و هم منکر دارد. خیال نشود که اونجا استصحاب مسلمه، یعنی وجودش مسلمه، نه، این خیال نشده. شما یه سر من این کار سید خوب ببینید،
سید مرتضی از منکرین است، منکرین استصحاب، انکار کرده استصحاب البلد المبنی علی ساحل البحر، انکار کرده استصحاب حیات زید الغائب عن النظر، در حالتی که اینها همه از قبیل شک در وجود رافع است. و ان الاستصحاب لو کان حجه، یا جای دیگر میگویند اگر استصحاب حجت باشد لکان بینت النافی اولا، پس بینه نفی مقدم بر بینه اثباته. چرا؟ لاعتزاده بالاستصحاب، چون اصالت العدم می شود معید او، و حیث این که بینه نفی ترجیح ندارد پس معلوم میشه اصالت العدم ارزش نداشته، و حال اینکه شکی در رافع است. و کیف کان، در هر صورت آقا، پس ما یک مثبت مطلق داریم کالمفید رحمه الله، و منکر مطلق داریم کالسید المرتضی رحمه الله. فقط مفصل، مفصل هم داریم البته، فقط مفصل بین کون شک من جهت المقتضی و بین کونه من جهت الرافعه، شک در مقتضیه یا شک در رافعه. فیونکر الاستصحاب فی الاول، انکار می شود استصحاب در شک در مقتضی، شک در مقتضی در استصحاب نیست، شک در رافع به جمعی اقسامه خمسه جای استصحابه. و قد یفصل فی الرافع، بعضی ها در همه پنج قسم رافع استصحاب را جاری نکردن، تفصیل قائل شدن بین شک فی وجودهی و شک فی رافعیت الموجود. گفتن اگر شک در وجود رافع است استصحاب یجری، اما اگر شک در رافعیت الموجود باشد لا یجری. چون که از کلمات محقق خونساری، یعنی محقق خونساری از بعضی ها نقل کرد، بله، و شک فی رافعیت الموجود. فینکر فی ثانی، در دومی انکار شده اما در اولی قبول شده، شکی در وجود رافع را قبول کرده، در رافعیت الموجود را قبول نکرده. مطلقا در هر چهار قسمش، تو شکی فی رافعیت الموجود چند قسم شد؟ چهار قسم. در هر چهار قسمش یون کرد، یا از اون چهار قسمم یه صورت را استثناء می کنیم، او ازالم یکونه شکی فی المصداق الخارجی، یا در جایی که شبهه مصداقیه نباشد، که حاضر رطوبت بولون او مزیون، و الا اینجا هم استصحاب یجری، که در دو صورت شکی در رافع یجری. خب هذه جمله ما حضر علی من کلمات الاصحاب، بله، اونی که نزد ما حاضر بود از کلمات اصحاب این جمله ای بود از اونها. والمتحصل منها فی باد النظر، اونی که به دست میاد از این اقوال در بد نظر، احد عشر قولا. الاول القول بالحجیه مطلقا، الثانی عدم الحجیه مطلقا، الثالث التفصیل بین العدمی و الوجودی، که در عدمی یجری در وجودی لا یجری، الرابع التفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم الشرعی الکلی او الجزئی، تفصیل بین موضوعات خارجیه و بین احکام شرعیه کلیه یا جزئیه. فلا یعتبر فی الاول، که میگویند استصحاب در موضوعات خارجیه معتبر نیست، در احکام شرعیه مطلقا معتبر. الخامس التفصیل بین حکم شرعی کلی و غیره، حکم شرعی کلی جای استصحاب ما عدای او جای استصحاب نیست، کما نصب الی بعضین. فلا یعتبر فی الاخباری، مثلا فلا یعتبر فی الاول، در حکم شرعی کلی معتبر نیست، اما در حکم شرعی جزئی و در موضوعات خارجیه معتبر است، عقیده اخباری بود. الا فی عدم النسخ، که دیروز خوندم اخباریین فقط در یک مورد شک در حکم شرعی استصحاب را جاری می دانن به نام استصحاب عدم نسخ. السادس التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره، تفصیل قائل شدن بین حکم شرعی جزئی و غیر او که کلی و خارجی. فلا یعتبر فی غیر الاول، فقط در حکم شرعی جزئی اکتساب جاری است، در غیر او جاری نیست. و هذا هو الذي تقدم، این همین است که در بحث قبلی گذشت، انه ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري في حاشيه شرح الدروس على ما حكاه السيد، بله سيد سعد، في شرح الوافيه. از بعض کلمات محقق خنساری چنین چیزی استفاده شده است که فقط در شبهه حکمیه جزئیه یجری، در ما ادا لا یجری. السابع التفصيل بين الاحكام الوضعيه، بله تفصیل قائل شده اند، بین احکام وضعیه مخفی نماند و فراموش نکنیم مراد از احکام وضعیه خود احکام وضعیه یعنی سا، یعنی نفس الاسباب، نه سببیت الاسباب خود اسباب، نه شرطیت الشروط خود شروط، نه مانعیت الموانع خود موانع. طهارت را استصحاب میکنیم، نجاست را استصحاب میکنیم، اینها را اسباب و شروط و موانع میگویم. و احکام تکلیفیت تابعت لها، و احکام تکلیفیه ای که تابع اسباب و شروط و موانع است، اون احکام تکلیفیه را استصحاب میکنیم. بله این آقا طهارت داشته، حالا طهارت دارد یا نه استصحاب میکنیم بقای طهارت را. وقتی شما استصحاب میکنید بقای طهارت را، شرطیت را استصحاب کردید یا شرط را؟ شرط را. چرا؟ چون در شرطیت که کسی شک ندارد، این مسلم است که طهارت شرطیت دارد برای نماز دیگر. در شرطیت ما شک نمی کنیم، در شرط شک می کنیم که طهارت داری یا نداری. ولی استصحاب میکنی بقای طهارت را، یا استصحاب میکنی اون حکم تکلیفی را که تابع طهارت است. قبلا جایز بود بر تو دخول فی الصلات، حالا هم جایز هست دخول فی الصلات یا نه؟ بله استصحاب میکنی جواز دخول فی الصلات را. این میگن حکم تابع بر حکم تکلیفی، تابع بر حکم وضعی. خب التفصيل بين الاحكام الوضعيه يعني نفس الاسباب والشروط والموانع، واحكام تكليفيه دي تابعه بر اونها، وبين غيرها من الاحكام الشرعيه فيجري في الاول دون الثاني. در احكام شرعيه استصحاب جاري نيست. اگر شك كردي در بقاء نجاست الماء المتغير، حق استصحاب نجاست نداريم. السامع التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغير قول. هشتم تفصیل قائل شده بین اونجای اون حکمی که با اجماع ثابت شده و غیره، و بین اون حکمی که با غیر اجماع ثابت شده. حالا یعتبر فی الاول، اگر حکمی با اجماع ثابت شده دیگه اون اونجا استصحاب معتبر نیست، چون اجماع یک دلیل بی زبانی عموم و اطلاق ندارد. اما اگه دلیل لفظی باشد من آیت او روایه، اونجا استصحاب جاریه، اصالت الاطلاق اصالت العموم. خب فلا یعتبر فی الاول. التاسع تفصیل نهم التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت بی دلیله او من الخارج استمراره. مستصحب از اون چیزهاییست که با دلیلش یا با دلیل خارجی ثابت شده که این استمرار دارد الی حصول رافع، ما دامه که رافع نیاد این باقیست. مثلا شارع فرموده اذا توزعت تتحرت مستمرن الى حصول رافع، همون خود دلیل میگوید استمر را الى حصول رافع. یا من خارجین دلیل گفته اذا توزعت تتحرت ثم قام الاجماع بر این که اذا حصل الطهاره لا یرتفع الا برافعین، که اون استمرارش با اجماع ثابت شده، فرق نمی کند آقا. خب التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره، فشك في الغايه الرافعه له، شك كرده که رافع آمده یا نه. این غایت چی میگوید؟ اون غایت اصطلاحی منظور نیست، هر رافعی را میگوین غایت، غایت رافع. خب و بین غیره و بین سایر موارد، فیعتبر فی الاول، اگه شک در رافع بود اون رو استصحاب معتبر است، دون الثانی در دومی معتبر نیست. کما هو ظاهر المعارج، چنان که محقق در معارج عقیدش
همین. العاشر قول دهم حاضر تفصیل، همون تفصیلی که الان گفتیم، مع اختصاص شک به وجود رافع به شرط به وجود الغایه، به شرط این که شک در وجود رافع باشد استصحاب یجری. اما اگر شک در رافعیت الموجود بود، رافعیت الموجود، اونجا لا یجری که الان بحثش گذشت. فقط در یه مورد یجری و اون اشک فی وجود رافع در ما اداش لا یجری. بله، که ما هو الظاهر من المحقق السبزواری رحمه الله فی ما سیجی او من کلامه. الهادی عشر صورت یازدهم. یه فرضم اضافه بکنید، شکی در رافع پنج فرض نداشت، در دو فرضش یجری. بله، دو فرضش که یکی اشک فی وجود رافع و دیگری اشک فی مستاق. الان بحثش گذشت، زیاده شک در مصداق الغایه من جهت اشتباه مصداقی دون المفهومی، کما هو ظاهر ما سیجی من المحقق خنساله. ثم انه لو بنی علی ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله فی الفروع والاصول، اگر بنا به این بشه ما در نظر بگیریم و ملاحظه بکنیم ظواهر کلمات کسانی را که متعرض شده ان مسئله حجیت استصحاب را در علم اصول و در علم فروع، اگه ظواهر کلمات را ملاحظه بکنیم، لزادت الاقوال علی العدد المذکور به کثیر، خیلی بیشتر خواهد بود. بل یحصل لعالم واحد قولان او ازید فی المسئله. بسا میبینی یه نفر در مسئله استصحاب دو قول، سه قول، چهار قول داشته. الا ان صرف الوقت فی هازا مما لا ينبغي والاقواه والقول تاسه، ما قول نهم را اختیار میکنیم و هو الذی اختاره المحقق، همون قولی است که محقق در معارض او را اختیار کرده است. و صلی الله علیه و آله.